أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومهين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. ولعل عن أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم. خب اول ببینیم چی کردید اون سوال ما رو. فعلا حل کنه. نه یه بار دیگه بر خواهر بگیرم. مرحوم وحید بهبهانی در تعلیقشون اینجوری دارن، دو تا سوال کردم، حالا سوال اولش فعلا میگم. فالقول به وثاقت عبدالبرد غیر و بعیده، خصوصا به ملاحظت ما تقدم عن نکت الشهید و سر ره بهی بحر العلوم فی ترجمه زید النقصی. چی میخواد بگه؟ این معاشیه مصدق تو معاشیه میگه که لم نجد فوق خط ترجمه زید النقصی. این عبارت چی میخواد بگه؟ یک مطلب بود. حالا به سوال دومشم بگم. در ریاض جلد 1 صفحه 144 داره، لخبر ابوالورد المعتبر به ورود المدح فی و روایت حماد عن و اشتهاره بین الاصحاب. و روایت حماد عن یعنی چی؟ اون عبارت رو معناش چیه؟ خب اینو ملاحظه بفرمایید، پس بعدا در موردشون صحبت میکنم. خب در مورد تفسیر علی ابن ابراهیم صحبت میکردیم. من نمیخوام مباحث تفسیر علی ابن ابراهیم رو مفصل اشاره کنم، فقط برگرد محورهاش رو، سرفصلهاش رو اینجا اشاره میکنم. یه نکته ای رو هم عرض کنم. عرض کردم آقای حسن محمد رضای سیستانی این بحث تو وسائل الانجاب ثنایی بحث کرده بودن خیلی قدیم، که توی این جلد دوم عرض کنم خدمت شما قبسات آمده. تو جلد سوم یه بحثای دیگری رو هم دنبال کردم، اون بحث این که این مال علی ابن حاتم قزوینی هست رو اون رو دنبال کردم. البته این از معرفت الحدیث آقای بهبودی از اونجا مطلب رو نقل کردن، دوی مقاله که خانمی از شاگرده و علاقمندهای آقای بهبودی نوشته از اونجا بحث دنبال کردن. نه نرسیدم نگاه کنم بحثیشون رو که بحثیشون چیه. من حالا همون مطالب قدیمیه که از قدیم دارم بحث میکنم، یه مقداری بعد سرفصلهاش جدیده. و اینه که بحث رو نمیخوام پروندش رو بسته بدانم و تمام نکنم، میگم ندیدم این بحث آقای حسد محمدی سیستانی رو. ما عرض کردیم تا اینجایی که بحث کردیم این بود که این کتاب موجود اصلا تفسیر علی ابن ابراهیم نیست. آقای سیستانی اسم رضا تو چیزاش میگه تفسیر علی ابن ابراهیمه تلاعب بشه. نه، اصلا تفسیر علی ابن ابراهیم نیست، این تفسیر دیگری است، مال مؤلف دیگر، ولی محور اصلیش تفسیر علی ابن ابراهیم بوده. این دوتا خیلی با هم فرق داره، دو تعبیر خیلی با هم فرق داره که حالا بعدا به تناسب این مطلب رو عرض میکنم. حالا این میگم این بحث جدید آقای حسد محمد رضا رو ندیدم به چه شکل بحث کرده، ولی این تعبیر البته تو بعض جاهایشون هم همین تعبیر رو داره، کتابون آخر مؤلفن آخر، ولی بحث کن، نه همش اینجوری مطرح میکنن که کن نه این همون تفسیر علی ابن ابراهیم دستکاری شده است. نه، این کتاب دیگری هست، مال مؤلف دیگری هست. فقط در مورد این کتاب دو تا نکته باید در مورد اعتبار این کتاب، یکی اعتبار مواردی که از علی ابن ابراهیم نقل میکند، اون یه بحثه، یکی اعتبار مواردی که مربوط به علی ابن ابراهیم نیست، اون هم بحث دیگریه. ما دیروز در مورد اعتبار مواردی که از علی ابن ابراهیم هست رو صحبت میکردیم، من قسمت این که مال علی ابن ابراهیم نیست و اونا رو کار نکردم، خیلی نسبت به اون اظهار نظری نفیان و اثباتن ندارم. ما عرض کردیم با توجه به مجموع نکاتی که از مقایسه نقلیات تعبیر الهی، نقلیات سایر منابع، حالا تعبیر عام بکنم، نقلیات سایر منابع از تفسیر علی ابن ابراهیم به دست میاد، به خصوص نقلیاتی که در تعبیر آیات مجموع البیان وارد شده، وقتی مقایسه کنیم این نقلیات رو با نقلیات تفسیر موجود، اعتبار فی‌الجمله این تفسیر اثبات میشه، نه اعتبار فی‌الجمله‌اش. ما اعتبار فی‌الجمله رو اینجور معنا کردیم، یعنی در جایی که یک خرابت سندی یا متنی باشه نه مقبول نیست، در جایی که همچی خرابتی نباشه مقبول هست. حالا توضیحات این بحث صغرویان و کبرویان فی محله.
خرابت سندی داشته باشه مقبول نیست؟
بله، اگر مقبول هست، اگر خرابت سندی و متنی نداشته باشه مقبوله، اگر داشته باشه مقبول نیست. این نسبت به اون مواردی که از علی ابن ابراهیم، مربوط به علی ابن ابراهیمه. اما که این موارد که از علی ابن ابراهیمه، از اولای کتاب که شروع میشه این مال علی ابن ابراهیمه، یعنی از غیر علی ابن ابراهیم نقلی نداره تا صفحه 102. اولین نقل از غیر علی ابن ابراهیم صفحه 102 که در سوره آل عمرانه، که از تفسیر ابوالجارود مطلبی اضافه کرده بعد با سند. بعد از اون منقولاتی که از تفسیر ابوالجارود اضافه شده اینها هست، تو آل عمران موارد متعدد هست، توی 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 تا تو آل عمران هست، نساء 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا نساء هست، همینجور مائده 2 جا هست، انعام همه چند موردی هست و معمولا هم سندش رو به طور کامل ذکر نمی کنه و فی روایت ابوالجارود ذکر می کنه، فقط سندی که یه جای دیگه ذکر کرده انعام صفحه 198 با سند ذکر کرده، اعراف صفحه 224 هم سند ذکر کرده و از غیر روایت ابوالجارود در سوره نساء حدثنا علی ابن الحسین عن احمد بن ابی عبدالله، سوره نساء صفحه 140 این نقل از علی ابن الحسین وارد شده. وارد شده انا احمد بن ابی عبدالله. جای دیگه ای که باز از کسی دیگه وارد شده در سوره مائده احمد حسین بن محمد بن عامر هست، صفحه 160. همینجور آرام آرام از منابع جدیدتر وارد میشه، از بیش از 20 تا شیخ غیر از مواردی که از علی ابن ابراهیم هست از اونها هم نقل شده، که عرض کردم این موارد رو که انسان مقایسه میکنه با روایت های علی ابن حاتم قزوینی به این نتیجه میرسه که این مال علی ابن حاتم قزوینی هست. خب اینجا البته یه نکته ای رو هم من دعیمه بکنم، اون اینه که اون نکته رو بعد از کنم بهتر. خب این چکیده بحثای کتاب شناختی تفسیر علی ابن ابراهیم. بله
سیوم چجوری داره قال ابوالحسن علی ابن ابراهیم، خود علی ابن ابراهیم داره میگه علی ابن ابراهیم.
حالا فهم کن. خب حالا این بحث کتاب شناختی قضیه، اما بحث اصلی بحث رجالی قضیه است که مرحوم آقای خویی اشاره می‌فرموده بودند که از عبارت مقدمه تفسیر علی ابن ابراهیم برداشت کردند که تمام افرادی که در این کتاب وارد شدن به وسیله علی ابن ابراهیم توثیق شدن، که مستندشون به عبارتی هست که در مقدمه کتاب وارد شده. در مقدمه کتاب بعد از توضیحات بعد از خطبه و بعد توضیحات در مورد مقام ائمه معصومین علیهم السلام و لزوم اخذ به روایات ائمه و اینکه حتما در تفسیر قرآن باید به مبین و مفسر قرآن که ائمه معصومین هستند مراجعه بشه، میگه ففرض الله عز و جل علی نبیه ان یبین للناس ما فی القرآن من الاحکام و القوانین و الفرائض و السنن و فرض علی الناس التفقه و التعلیم و العمل بما فیه حتی لا یسع احدا جهله ولا یعذر فی ترکه. خب بعد از اینجا به بعد عبارتی است که مورد استناد هست، و نحن ذاکرون و مخبرون به ما ینتهی الینا و رواه و مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم و اوجب ولایتهم ولا یقبل عمل الا بهم و هم الذین وصفهم الله تبارک و تعالی و فرض سؤالهم و الاخذ منهم فقال فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون فعلمهم رسول الله. و شروع میکنه روایت هایی که در مورد شأن ائمه معصومین علیهم السلام و اینکه اینها معصوم هستند و باید به اونها مراجعه کرد رو ذکر میکنه. مرحوم آقای خویی به این عبارت تمسک کردن بر اینکه تمام اشخاصی که در تفسیر علی ابن ابراهیم هستند ثبات هستند، به این اعتبار که میخواد بگه که این در مقام بیان اعتبار روایت هایی است که در این کتاب وارد شده و این اقتضا میکنه که همه راویان کتاب ثقه باشن. خب این عبارت اول یه نکته ابتدایی در موردش هست، اون که این عبارت گوینده این عبارت کیه؟ آیا گوینده این که روایت علی ابن ابراهیمه یا علی ابن حاتم قزوینیه؟ این یه سوال اولیه. در مورد مقدمه تفسیر قمی دو بخش داره، یه بخش الحمدلله الواحد الاحد الصمد المتفرد شروع میشه تا این تیکه که میگه که ففی الذی ذکرنا من عظیم خطر القرآن و علم الائمه علیهم السلام کفایت لمن شرح الله صدره و نور قلبه و هداه الایمانه و من علیه بدینه و بالله نستعین و علیه نتوکل و هوس و هواس و نعم الوکیل. بعدش یک عبارتی داره فالقرآن منه نافخون و منه منسوخ، که در بعدی از نسخ قبل از فالقرآن منه نافخون و منه منسوخون این عبارت هست: قال ابوالحسن علی ابن ابراهیم الهاشمی القمی فالقرآن منه نافخون و منسوخ. بعد شروع میکنه روایت هایی رو از عبارت هایی در مورد اقسام قرآن ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و عام و خاص و گونه های مختلف رو ذکر کردن. بعد میگه که و نحن ذاکرون جمیع ما ذکرنا انشاءالله فی اول کتاب مع خبرها لیستدل بها علی غیرها و علم ما فی الکتاب و بالله التوفیق و الاستعانه و علیه نتوکل و بهی نستعین و نستجیل و صلات علی محمد و آله آل الذین الهم الله عنهم الرید و تحرهم تطهیرا. بعد اما النسخ و المنسوخ شروع میکنه یکی یکی مثال زدن. این تکه قطعه دوم مقدمه قطعا مال علی ابن ابراهیم، تردیدی درش نیست، علاوه بر اینکه حالا غیر از اینکه در اول چیزها قال علی ابن ابراهیم قال ابوالحسن علی ابن ابراهیم در بعضی از نسخ هست، نکاتی که تو اینجا هست که میگه که ایشون میگه ما فهرستوار عناوین رو ذکر میکنیم، مثالایی ذکر میکنیم، تو کتاب این مطالب رو باز میکنیم شرح میدیم. این مطالبی که اینجا در مورد اینها هست همه مواردی هست که در کتاب علی ابن ابراهیمه، در قدمت اضافی نیست. عرض کردم خود تفسیر علی ابن ابراهیم بعدیش نسخه موجود مال علی ابن ابراهیمه، بعدیش مال غیر علی ابن ابراهیمه. این چیزایی که اینجا داره که اشاره میکنه، مثلا ناسخ و منسوخ میگه نسخ تلکه و مثله کثیر و نذکرو فی موازی انشاءالله تعالی نمیدن فهازا کلوه محکمون و مثل او کثیر، اون جایی که تو متن کتاب محکم نمیدن متشابه نمیدنم از این بحثای ناسخ منسوخ از این تعبیرات داره، تعبیراتی که این تعبیرات مربوط به مواردی از مول علی ابن ابراهیمه، مواردی که فقط روایت داره، اضافاتی که بگیم غیر روایت هم اصلا نیست، اینا مواردی هست که عبارتهای خود مؤلفه. به این کسی که این عبارت رو داره خود علی ابن ابراهیم در متن کتاب خب روشنه، کسی اینا رو با هم دیگه مقایسه کنه خیلی براش روشن هست که این تیکه دوم مال علی ابن ابراهیمه. ولی عمده قضیه اینه که ما اون تیکه اول مورد بحث ماست، اون عبارت مال اون تیکه اول هست و اون تیکه مال کیه؟ ممکنه حالا اول یه نکته رو عرض کنم، تفاوت این دو احتمال رو اول عرض بکنم. خب اگر ما مبنای آقای خویی رو بپذیریم، استدلال آقای خویی رو بپذیریم و بگیم این توثیق هست، اگر مال علی ابن ابراهیم باشه توثیق فقط مواردی که مال علی ابن ابراهیم هست رو میتونیم استفاده کنیم، ولی اگر مال علی ابن حاتم قزوینی باشه این توثیق مربوط به کل کتابه نه فقط در توثیق علی ابن ابراهیم. یه نکته. نکته دیگه این که اگر مال علی ابن ابراهیم باشه در اعتبار این توثیق اگر صغرویان اشکال نکنیم، یعنی در ظهور کلام در توثیق اشکال نکنیم و مفادی که آقای خویی از این عبارت فهمیدن رو همونجور بفهمیم، خب علی ابن ابراهیم در اعتبار کلماتش بحث خاصی نیست. ولی در مورد علی ابن حاتم قزوینی ممکنه در اعتبار توثیقاتش کسی انقلت کنه، چون علی ابن حاتم قزوینی در موردش گفتن یرویان الضعفا، یرویان الضعفا. این عبارت یرویان الضعفا گونه‌های مختلفی چند جور معنا میشه، حالا من دو جورش اینجا اشاره کنم، به تفاوت این دو جور عرض کنم. یه جور این است که یرویان ضعفا یعنی کسانی رو که ضعیف هم میدونسته ازشون روایت کرده، یرویان ضعفا یعنی با علم به ضعف، یروی امن یعتقد انه ضعیفون. چون قدما دو سبک حدیثی در میان محدثین بوده، بعضی ها جامعه نگار بودند و فقط روایت های معتبر رو نرمزد خودشون رو نمی آوردن، ولی بعضی ها صحیح نگار بودند. مرحوم شیخ صدوق در مقدمه فقیه اشاره به این دو گروه کرده، یعنی لاغل اشاره به، میگه من مثل مصنفین نیستم که جامعه نگار باشم، من فقط روایت های معتبر در نظر خودم رو میارم، مثل اونا نیستم که جمیع ما رو ووخ رو بیارند، و بلکه من فقط عردی ما احکم به صحته و اعتقد انه و حجتون فی موینه و این ربی، یعنی مصنفینی وجود دارن سبکی نبودن. این که یرویان ضعفا ممکنه ناظر به همین جهت باشه که اینها با وجودی که علم دارن که اون شخص ضعیفه، با این حال ازش نقل میکنه. مثلا کشی رو در موردش گفتن یرویان ضعفا، تو رجال کشی بعضی افراد من خود کشی در دیوشون میکنه، ولی با این حال ازش نقل کرده. نصر بن مزاحم رو کشی میگه غالیه، خودششون چند یک دو جا هست انگار به عنوان غالی بودن ذکر میکنن. سندهای روایت رو بعضی ها خود چیز مناقشه کرده سندهاش رو، ولی با این حال میاره، چون بناش این نیست فقط روایت های معتبر رو بیاره. صحیح نگاری شأنش نیست، یک نوع جامع نگاری هست. همین مثلا نصر ابن مزاحم هم یک دو جا مثلا به واقفی بودنش اشاره میکنه، در این موارد مکرر دیگه تا اشاره به این مسئله هم نمی کنه، چون دهنش این نیست که به اصطلاح اختصاص داشته باشه برای صحیحه. اون یک دو جا هم یه مقداری میخواد تخریبش کنه اون مسئله رو، یه مسئله کمی شاید یعنی بنای بر مناقشه نداره، ولی میگفت ما زیر بار زور نمیریم مگر اینکه زور خیلی پر زور باشه. ایشون هم بنای نداره که در روایات انقلت کنه، مگر اینکه روایتش خیلی نیاز به انقلت داشته باشه، یه جوری اشاره اجمالی به انقلتش میخواد بکنه. حالا این یه نگاه که یرویان ضعفا، یعنی یرویان ضعفا به دلیل با علم به ضعفش، یعنی یروی امن یعتقد و انه ضعیفون، یک. خب اگر این باشه توثیق علی ابن حاتمیش مشکلی نداره، علی ابن حاتم توثیقش مشکل نداره، بنابراین مقبوله. یه جور دیگه این هست یرویان ضعفا، یعنی از کسانی نقل میکنه که اونا رو تخیل میکنه که آدم های خوبی هستن ولی واقعا ضعیفن، چون آدم خیلی اهمیه، خیلی زود باور، ساده لوه باور میکنه افراد و خیلی زود که اینا ثقه هستن، یعنی در وساقت خبروی، در توثیقات خبرویت نداره. این معنای حرف اینه که این آقا در توثیقاتش خبرویت نداره. نتیجه بحث این میشه که اگه توثیق بکنه توثیقش قبول نمیشه دیگه، کسی هست که توثیقاتش. حالا در مورد این که این عبارت مراد چیه، یرویان ضعفا یا معنای اوله، معنای دومه، همه جا به یه معناست، چیه اینا، بحث هایی هست که در جای خودش باید بحث بشه. بنابراین اگر این مقدمه برای علی ابن حاتم قزوینی باشه، در مورد این مقدمه برای علی ابن حاتم قزوینی باشه، در اعتبار این توصیق هم باید اون بحثا رو کرد که یرویان ضعفا رو چجوری معنا میکنیم، کلیتا در خصوص علی ابن حاتم چجوری معنا میکنیم این بحثا. بله
قرینه یعتمد
المراسل بشه چون من یه دوم هم
در چی
چی؟
یرویان ضعفا یعتمد المراسل
نه
بودم جایی جوری هم، نه یعتمد المراسل دومیه دیگه طرف، یعنی اون
نه
بقیل این ضعف نه بکنه
نه حالا نه، یعنی یروی نه، ببینید یرویان ضعفا یعنی روایت هایی که واقعا روایت های ضعیف هست او رو بهش اعتماد میکنه، یعنی یعتمد المراسل، یعنی
خرابش میکنه،
چی؟ نه 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 اینجور نیست خبره نه نه اینجور نیست نه نه حالا اونه بحث داره حالا نمیخوام من وارد بحثش بشم و احتمالات دیگه هم در مسئله هست و فقط خواستم سرپس بحث رو بدم.
معنای اولم اگر باشه معناش فقط اینه که خب این آقا یه دیر رو ضعیف میدونه یه دیر رو ثقه میدونه، ما از کجا به توصیقات علی ابن حاتم اعتماد کنیم؟ چه دلیلی داریم؟ چون که ما توصیق ما مبنای دیگه ای داشته باشیم.
حالا اون که مشکل هم به توصیقاته، اون که حال فرض اینه که مشکلات رو حل کردیم. این حالا این تو اشکال خاصی که اینجا نیست که توصیق ائمه رجال چجوری دلیل اعتبار داره این مدلی.
مگه علی ابن حاتم
مجوز ائمه رجالیه؟ علماء ائمه رجال شاخ دارن، ائمه رجال کسایی هستن که علما هستن بزرگان هستن همین دیگه، ائمه رجال اینا همین دیگه. چی به خاطر خانم نه علی ابن حاتم باز بزرگان ما هست. خب حالا که گفتید اصلا ربطی اون علی ابن ابوالفضل عباس نداره. ابوالفضل عباس یکی از مشایخ مؤلف کتاب هست که واسطه بین کتاب و علی ابن ابراهیم اون بوده، اون اصلا ربطی به مؤلف و اینا اصلا نداره. این مطلبی که آشخاب بزرگ گفته مطلب نادرستیه، اون مطلبش در جای خودش که این حالا نمیخوام وارد اون بحثاش بشم. خب بنابراین این که این مقدمه از کی باشه این اهمیت داره. خب ممکنه شخصی بگه که این که عرض کنم خدمت شما این مقدمه مولا علی ابن حاتم هست به قلیره این که قال ابوالحسن علی ابن ابراهیم الهاشمی القمی تو بعضی از وسخ هست و اینها به قرینه اون، ولی خیلی معلوم نیست بشه به اون نسخ اعتبار اعتماد کرد. خیلی وقتا میخوان بگه که این قسمت اول، یعنی گاهی اوقات ببینید عبارت کتاب ساختارش عوض شده، فالقرآن من هو ناسخ و من هو منسوخ و من هو محکم و من هو متشابه. اون بعد خدایی که این نسخه رو به اصطلاحات مستنسخین بعدی ممکنه در حاشیه برای اینکه بگن از این به بعدش مال علی ابن ابراهیم هاشم قزوینی هست و امثال اینا این اضافه را افزوده باشن. این که قال ابوالحسن علی ابن ابراهیم الهاشمی القمی حذف شده باشه همین جوری احتمالش ضعیفتر از احتمال این که اضافه شده باشه، احتمال اضافه شدنش بیشتره. چون طبیعیه که مثلا تو حاشیه یه نفری بیاد توضیح بده و این توضیح داخل متن شده باشه، اینجا کاملا این مطلب هست که بتونیم این توضیح رو داخل متن بگیریم.
دقیقاً همین صفحه‌ای که پنج که شما ناسخ و منسوخه اون بعضی نسخ اومدن گفتن از
آره دیگه توی نسخه خیلی چاپی هم هستش، این که خوندن صفحه پنج قال ابوالحسن علی ابن ابراهیم الهاشمی القمی تو متن اینجا اومده، فقط یه ته داره که این در نسخه ته هست در نسخه دیگه نیست. تو پرانتز گذاشته قال ابوالحسن علی ابن ابراهیم الهاشمی القمی، این قابل اعتماد نیست از این جهت. ممکنه شخصی اینکه کنه بگه که مقدمه دیگه تموم شد دیگه، چرا اینجور میگه کفایتون لمن شرح الله صدره و نفر قلبه و هداه و لیمانه و من علیه بدینه و الله نستعین و علیه نتوکل و هوا حسبنا و نعم الوکیل. تموم شد دیگه مقدمه دیگه، دوباره فالقرآن من هو ناسخ و من هو منسوخ، اینجوری دوباره به اصطلاح تجدید مطلع به اصطلاح شعرا این معنای خاصی خیلی کنده تناسب نداره. این از این رو قرینه قرار بده که این از این به بعدش مال علی ابن ابراهیم هاشمی قمی و امثال این هاست، ولی به نظر میرسه نه این شاهد قویه نیست. چون این مقدمه چند محور داره، یه محور این هست که تو مقدمه میخواد بگه که ما در تفسیر حتما باید به روایت اهل بیت توجه کنیم، توجه به روایت اهل بیت مهم است و اینی که اینجا تموم کرده چون این محور بحثش تموم شده، این که چیز کرده محور اصلی که اینجا از اول روش داره تکیه میکنه، تکیه بر مرجعیت اهل بیت علیهم السلام در تفسیر قرآنه. خب این بحثی که تموم کرده اشکالی نداره که ما اینجا دیگه میگه همین مقدار کافی است و فیما ذکرنا کفایت لمن شرح الله صدره و نور قلبه، اون چون یعنی مقدمه ما ممکنه مال یه نفر باشه، ولی چرا اینجا رو بحثش تموم کرده؟ چون اون نکته‌ای که میخواد تو مقدمه بگه تموم شده، چون تموم کرده دیگه میخواد یه نفس تازه کنه و برای نفس تازه کردن اونو بحثو تموم میکنه، اون بحثو میبنده، دعا میکنه علیه نتوکل و حسبنا و نعم الوکیل، بعد وارد یه محور دیگه میشه. ممکنه کل اینا مال علی ابن ابراهیم باشه، کل اینا مال علی ابن ابراهیم باشه، ولی علی ابن ابراهیم دو تا محور تو مقدمه بحثش داره. یه محور این که میخواد تاکید کنه که ما در تفسیر باید به اهل بیت اعتماد کنیم و مرجع ما اهل بیت علیهم السلام هست. یه محور دیگه این که اقسام علوم قرآنی رو بیان کنه، فالقرآن منه ناسخ و منه منسوخ امثال اینها تا آخر. بنابراین این که اینجا که انه بحث رو تموم کرده، این نشانگر این نیست مال کس دیگه است، بلکه ظاهر عبارت این هست که مال کس دیگه نیست. فالقرآن منه ناسخ و منسوخ با تعبیر فالقرآن با فا آورده که این ظاهرش اینه که اینا مال همون شخص قبلی هست. علاوه بر این لحن عبارت هایی که اینجا هست به نظرم اینا به واحده. مثلا نگاه کنید، من بعدی تیکه ها رو براتون بخونم. و نحنو ذاکرون و مخبرون به ما ینده الینا و رواه و مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعته. این عبارت ببینید، این همین و نحن ذاکرون تو قسمت بعدی، و نحن ذاکرون جمیع ما ذکر الله ان شاء الله فی اول الکتاب ما خبره حال استدل بها علی غیرها و علم ما فی الکتاب. خب اینجا میگه و بالله نستعین و علیه نتوکل و نحن و نعم الوکیل، اونجا میگه که و بالله التوفیق و الاستعانه و علیه نتوکل و به نستعین و نستجیب، تو صفحه 6 و امثال اینها. و عرض کنم خدمت شما آخر این خطبه اینجوری شروع میشه و فی ذلک الذی ذکرناه کفایت لمن شرح الله صدره و قلبه للاسلام، این همین عبارتی که اینجا تموم کرده، این همین عبارته. و چیز و فی ما ذکر و فی الذی ذکرنا من عظیم خطر القرآن و علم الائمه علیهم السلام کفایت لمن شرح الله صدره و نور قلبه و هداه لایمانه و من علیه بدینه. و این عبارت رو ببینید. اولا ببینید یه نکته که در کل این چیزا هست، همه به صیغه متکلم علاقه ای رو تعبیر کردن. این هم یکی از نکته، مثلا شیخ طوسی در تعبیراتش متکلم وحده به کار میبره، شیخ صدوق متکلم وحده به کار میبره، ولی این مؤلف متکلم علاقه ای رو به کار میبره تو تمام جایی که تعبیر میکنه متکلم علاقه ای. اینجا نحن نذکر ذالک کلا فی موازه ان شاء الله تعالی و انما ذکرنا ما الابواب التي فتحناها فی الكتاب آیات واضحه لیستدل بها علی غیرها و یعرف معنا ما ذکرناه مما فی الكتاب من العلم فی ذلک الذی ذکرناه کفایت لمن شرح الله صدره، کفایت لمن شرح الله صدره، صدره و قلبه للاسلام و نور قلبه و من علیه بدین الذی ارتضاه حول ملائکتی و انبیاء و رسوله و بالله نستعین و بالله نستعین و علیه نتوکل و علیه نتوکل و نسأله الاسمت و التوفیق و الاون علام و یغربنا و یوزفنا لدی و امثال اینها. لحن کتاب و لحن عبارت همون یه مؤلفه کاملا، کسی اینها رو با هم دیگه مقایسه کنه چیز واحد داره. گاهی قد الان تو پایان نامه دیدم گاهی قد افرادی که از منابع مختلف کوفیس میکنن، یکی از گیرایی که بهشون میده نه میگن که بابا اینا ادبیات واحد نداره، هر کدوم یه جوری چیز کرده از یه جا در آورده، اصلا دقت هم نکرده که اون عبارات اینا رو یه دست کنه، فقط این کپی پیست کرده آورده و امثال اینا. اینا مدل کپی پیستی نیست، اگر هم کپی پیت کرده همش بعد یه جا کپی پیت کرده یعنی همش بعد علی ابن ابراهیم کپی پیت کرده اینو میگم این اینجور نیست یه تیکش از یه جا گرفته باشه یه تیکش از یه جای دیگه گرفته باشه. یه نکته اینجا فقط هست، اون اینه که به هر حال این مؤلف کسی هست که کسی دیگه غیر از علی ابن ابراهیمه، ولی این مؤلف اولش بنا نداشته الا اینکه از علی ابن ابراهیم نقل کنه، ولی کس دیگه است، ولی ممکنه همون قسمت های اول. حالا من اینو الان روش چیز نکردم که آیا اون قسمت های اول کتاب هم مثلا در صفحه 102 که از غیر علی ابن ابراهیم نداره اصلا، و حالا یا مثلا تو سوره مائده تا سوره مائده صفحه 160 کلن از سه تا منبع داره، یکی علی ابن حسین و احمد ابن ابی عبدالله، اوناش خیلی محدوده و اینها. اون قسمت اولیش که اصلا محور علی ابن ابراهیمه، دک و دو یه چیزایی ممکنه ابو الجارود، اونام یه مقداری از ابو الجارود هم اضافه کرده و اینها. به هر حال قسمت میگم تا صفحه 102 که اصلا ابو الجارود هم نیست، صفحه اول کتاب کلا مال علی ابن ابراهیمه. احتمال زیادی از اولی که این شروع کرده بوده نمیخواسته از غیر علی ابن ابراهیم هم بیاره، ولی وقتی شروع کرده گفته حالا که شروع کردیم بذار از جای دیگه هم بیاریم. این تفاوت مشرب تألیفی در بعضی از تألیفات هم هست. شیخ صدوق در فقیه ایشون شروع که کرده بنای ذکر سند نداشته، بنای ذکر شیخ صدوق محدثه، محدثین ده بشون این هست که روایت ها رو مسند بیارن، ولی این کتاب فقیه رو که ایشون میخواد بنویسه به سبک طبیعی خودش شروع نکرده. معمول روایتش مرسله یا قسمت اول یا حد اکثر یه دونه راوی ذکر میکنه حد اکثر، ولی کم کم هی انگار اون سبک طبیعیه که شیخ صدوق داره که دلش با سند حال میکنه اون سبک بهش فشار میاره، هی تعداد افرادی رو که اضافه میکنه به سند بیشتر میشه، یعنی از جهت متوسط افرادی که در سند ذکر شدن. مثلا شما در جلد اول کتاب طهاره در فقیه مثلا فرض کن 200 تا روایت هست، تو این 200 تا روایت شما مثلا مجموع 200 تا روایت 30 تا راوی میبینید، 30 تا راوی در سند، یعنی متوسط افراد ذکر شده در سند یک سومه، یعنی یک سوم. ولی مثلا تو کتاب صلات که میبینید این یک سوم میشه دو سوم، یعنی از 100 تا مثلا روایت تو 100 تا روایت 60 تاش یه راوی توش وجود داره. همینجور هی که میره جلوتر متوسط هی میره بالا، مثلا تو جلد چهارم متوسط شاید 1.5 راویه، یعنی بعضی متوسط گیری کنیم. این خودش نشانگر اینه که سبک مؤلف هی تغییر کرده، هی تغییر کرده، و همین تغییرات باعث میشه که شاید اولا مثلا بنا نداشته چیزی اونا مشرفه ایشون ذکر بکنه، بعدن که رفته دیگه خب مشرفه هم ذکر کرده و اینا. حالا این یه چیز استدادی بود که این وسط عرض کردن. این مؤلف تفسیر قمی هم همینجوره، یعنی شروعش، یعنی اون کسی که این تفسیر رو جمع کرده از اولش ممکنه دعوش این بوده که اصلا از تفسیر علی ابن ابراهیم فقط بیاره، حالا از خیر اون نیاره. حالا ممکنم حتی اون قسمت رو کامل از علی ابن ابراهیم آورده باشه. حالا من میگم توی این 102 صفحه دقت نکردم ببینم که در جاهای دیگه در این جاها نقلیاتی هست که در تفسیر موجود نیست و اینا. حالا یادم نیست اون نوشتن توی یادداشتم، حالا دارم همه رو از حفظ بیان میکنم، باید مراجعه کنم این نکته رو.
اگر از اول فقط بناشین بوده حفظ علی ابن ابراهیم بیاره، چرا اصلا یه عالم؟
حالا فرق کنید، حالا فرق کنید، حالا نه من با وجودی که میخواد از علی ابن ابراهیم بیاره، ولی اینجور نیست که اسم علی ابن ابراهیم نیاره ها، یعنی اثر خودش میبینه، ولی اثر خودی که میخواد از علی ابن ابراهیم مثلا خلاصه برداری کنه. اینی که تو همین جا که حالا غیر از اون قال ابوالحسن علی ابن ابراهیم الهاشمی القمی که استظهار ما این بود که به احتمال زیاد اضافه شده از مصاح، تو همین مقدمه جاهایی که میخواد روایت نقل کنه اسم علی ابن ابراهیم رو دوباره تکرار میکنه. مثلا ببینید اولین جایی که بعد از اون صفحه 20، اما رد علا من انکره الرؤیه فقولو ما کذب الفؤاد ما را فتمارونه علا ما یرا ولقد رآه نظره اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. قال ابو الحسن علی ابن ابراهیم ابن هاشم حدثني ابي نهدي محمد ابن ابي نفس عن علی ابن مسرد علیه السلام. اسم علی ابن ابراهیم رو تکرار میکنه. این تکرارش برای این هست که میخواد سند رو، چون سند داره ذکر میکنه، ولو بناشین بوده علی ابن ابراهیم همه اینا رو بیاره، ولی اون چیزای دیگر رو خیلی مهم نبوده که تأکید کنه از علی ابن ابراهیم، ولی اینجا چون سنده میخواد تأکید کنه که این روایت مال من نیست، مال این تأکید ناس، یعنی اون کسی که این تألیف رو داره میاره ولو محورش رو علی ابن ابراهیم قرار داده، ولی اون جایی که میخواد روایت نقل کنه در این که این روایت از علی ابن به خاطر اهمیت روایت به علی ابن ابراهیم تأکید میکنه، یا به اسم ظاهر که قال ابوالحسن علی ابن ابراهیم ابن هاشم باشه که اینجاست، باز یکی دو جای دیگه روایت رو که آورده، یا با تعبیر قاله بعد جای دیگه باز علی ابن ابراهیم رو اسمش رو آورده. بعد صفحه 21، قال علی ابن ابراهیم حدثنی ابی، روایت که میخواد بیاره. و صفحه 24، قال و حدثنی محمد ابن عیسی، قال و حدثنی ابی. یعنی نکته‌ای میخوام عرض بکنم اون اینه که مؤلف این کتاب کس دیگه است، ولی اول بنا داشته باشه محور رو از تفسیر علی، یعنی فقط خلاصه ای از تفسیر علی ابن ابراهیم رو میخواست تدوین کنه، ولی این خلاصه رو که میخواست تدوین کنه جایی که عبارتهای خود علی ابن ابراهیم هست اسم علی ابن ابراهیم نمیاره، ولی جایی که روایت میخواد نقل کنه برای اینکه تأکید کنه سند رو روشن کنه اسم علی ابن ابراهیم رو اما مصرحاً او به ضمیر تأکید میکنه، و اینها منافات با این نداره که کل این مطالبی که روایت هم نیست مال علی ابن ابراهیم باشه. حالا یه ادامه این بحث داره، این انشاءالله فردا توضیح خواهم داد و انشاءالله و صلی الله علیه و سیدنا و نبی محمد و آل محمد.